گشا این بند را از پای مستان. کلاه پهلوی.
برداشتن حجاب مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود، برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود، برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود، برای اینکه از همه کارهای دیگه بمانند و یه مدتی هم موفق شدند.
خب من البته وقتی که کشف حجاب شده در دنیا نبودم، سال سننده متولد 18 هستم، 4 سال بعد از کشف حجاب، ولیکن خب مادر و اینها نقل میکردن قضایا رو و اینکه خونه میموندن، مدت ها بیرون نمیرفتن و برای رفت بیرون رفتن های اضطراری چه مشکلاتی رو تحمل میکردن.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
آقا صفدر خیر باشه، این موقع روز داری مغازه رو میبندی؟
سلام حاج آقا رسولی. خیر که چه عرض کنم،
چیزی شده برادر من؟
چی بگیم حاج آقا رسولی، زبونم قاصره، نمیدونم چی بگم.
ای برادر، اومده بودم ازت خرید کنم، دیدم این موقع روز مغازه رو داری قفل و زنجیر میکنی.
حاج آقا رسولی دیگه شاید اصلا این قفل و زنجیر رو بازش نکنم.
چی شد آقا صفدر؟ خدایی نکرده که بدهی بالا نیوردی، من میتونم کمکت کنم.
کاش بدهی بالا آورده بودم، میدونستم یه مؤمن خدا هست که دستمو بگیره و کمکم کنه.
خداوند خودش کمک کننده است برادر من. بگو چی شده؟ البته اگه ما رو محرم رازت میتونی.
ای بابا معلومه که میدونم آجا رسولی، والله دستم دیگه به کاسبی نمیره. از وقتی این حکومت واسه کشف حجاب قانون درست کرده نمیتونم دم دکون وایسم.
خدا نگذره از این حکومت پهلوی.
خدا نگذره. زنها رو مجبور به درآوردن چادراشون میکنن، هر کی هم حجاب داشته باشه بهش حمله میکنن. جلوی چشم خودم مأمور حکومت چادر رو از سر این مؤمن خدا کشید، خانومه زار زار عشق میریخت.
ای داد بیداد، اول بیهجابی رو تشویق میکنن بعدم فساد رو زیاد میکنن.
میدونی چی حاج آقا رسولی، امروز که دیدم اینجوری چادر رو از سر این خانوم در آوردن، به مادر و خواهر و دختر و خانوم خودم فکر کردم. اینا دین ندارن، اینا ایمون ندارن.
مسئولین حکومتی اعضای خانواده خودشونو بدون حجاب تو مجالس و جشنا میارن که برای مردم عادی بشه.
ولی برای من و همسال من که عادی نمیشه آجا.
بله نمیشه. این حکومت با این کاراش جز اینکه نفرت و خشم ما رو از خودش بیشتر کنه کار دیگه ای نمیکنه. آقا صفدر نگفتی حالا چرا مغازه رو تعطیل کردی؟
حالا امروز شنیدم که گفتن کسبه از فروش اجناس به بانوان با حجاب منع شدن و اگه مامورای حکومتی ببینن خدا میدونه چه بلایی سرشون میارن.
ای داد بیداد، اینو نشنیده بودم آقا صف.
الله اکبر.
فقط دیده بودم این روزا چه کاری برای کشف حجاب که نمیکنن. از این ور چادر از سر زنان با حجاب برمیدارن، از اون ور شهربانی رو موظف کردن که مراقب باشن کسی به زنان بی حجاب بی احترامی نکنه.
خدا به داد هممون برسه آقا.
ان شاء الله.
آقا رسولی من تو این وضعیت نمیتونم کاسبی کنم، دین و ایمون من یه چیز دیگه میگه، حکومت پهلوی یه چیز دیگه میخواد. در این دکون رو میبندم تا وقتی این حکومت پهلوی با دین و ایمون مردم داره بازی میکنه. دیگه بازش نمیکنم.
الله اکبر. ای داد فرما.
الانمون دعا کن آجا.
همه محتاج به دعاییم برادر من. هممون محتاج به دعاییم.
آمین. آمین.
دکتر خواجه سروی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ معاصر.
در دوره پهلوی دوم چند اتفاق افتاده که اینا خیلی مهمه. یکی این که تو اون دوره صنعت سینما در ایران با اون روی کردی که رژیم داشته تو فیلم فارسی و اینا به شدت گسترش پیدا کرده، خیلی هم جذاب بوده. تلویزیون به رادیو اضافه شده که البته خب همه مردم نداشتن ولی این تیکه که داشتن. دقیقا چیزایی که ما توی غرب میبینیم مثل کاواره و وارد ایران شده. عرض کنم که مشروب فروشی به شکل وحشتناک خب نه حمایت هم پشت سرش بوده که اینا گسترش پیدا کرده تو ایران و حالا کارهایی که بهرحال اونایی که میرفتن مشروب میخوردن مست میشدن، کارهایی که میکردن اینا کسی باشون خیلی مقابله هم نمیکرده. و عرضم خدمتتون همون بحث حجاب هم که اون دوره پایش گذاشته بوده این دوره تقریبا نهادینه شده این تو جامعه. که من خودم یادم هست که خب کسی که مثلا میخواست بره در وزارت بهداری استخدام بشه شرط اولش این موقع باید لباس پرستاری اون وقت تنشون کنه که اینا آسین کرده بودن زمین. حالا این لباسی که میمون داره هواپیما میپوشن نه خانم آقایون، این لباس خیلی پوشیده است. اون لباسی که پرستارا قدیم میپوشیدن خب خیلی پوشیده هم نبود و کلا میخواستن تو دولت به نه استخدام بشن اون باید سبک خودش را رعایت میکرد. البته در مقابل این کارا گروهایی که مخالف بودن مخصوصا نیروهای مذهبی کار زیاد انجام دادن ولی رژیم پهلوی هر دوتاشون تلاششون این بوده که حالا هم دیانت رو دین اسلام و مذهب شیعه رو از جامعه ایران شش بکنن. البته جاش چی بذارن اینم سوال مهمیه که اونا در دوره پهلوی اول دنبال این بودن که به جای دین اسلام معروف یک دین اسلامی بذارن که بهش میگفتن دین پاک. گفتم ما میاییم این دین اسلام رو از خرافه ها پاک میکنیم نیزداریم جای این دین اسلام. در دوره پهلوی دوم هم یه گام اونا رفتن جلوتر گفتن که ما میاییم این دینی که اون وقت بنیانش گذاشته شده براش دانشکده معقول و منقول درست میکنیم که این دین را بیاد تولید بکنه و فارغ التحصیل این دانشکده معقول و منقول این را بیان چه کنن تو جامعه ترویجش بدن که کم کم مردم بشن مصرف کننده یا دیانتشون بیاد با این به این دین. که البته این هیچ کدومش نشده.
محمود زکاوت هستم، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران.
در مورد مصادیق دینزدایی تو دوره پهلوی به موارد گوناگونی میشه اشاره کرد. حالا سیاست منع حجاب، منع عزاداری و مناسک دینی دو تا سیاست برجسته است، ولی خب مواردی که میشه بهش اشاره کرد و به این برجستگی نیست، اساسا نهادها و مؤسساتی است که تو دوره پهلوی ایجاد شد و فرهنگ دینی مردم رو کلا دگرگون کرد. نهادهای تفریحی مثل کاخ جوانان، مثل سازمان رهبری جوانان و اردوی عمران ملی، امثال اینها و بعضا کانونها و مؤسسات گوناگونی شبیه اینا در از رسمیش بود. مواردی وجود داشت، مثلا تعمدی که دولت در گسترش کاباره ها داشت، تعمدی که دولت در گسترش سینمای خاصی تو اون دوره داشت، تعمدی که دولت در گسترش جنس خاصی از در واقع مصارف فرهنگی ام از موسیقی، فیلم و حتی تلویزیون. در موارد مختلفی ما میبینیم که در اسناد، به خصوص اسناد ساواک، گزارش میشه که در شهرهای مختلف گوناگون ایران تو منابر نسبت به این مسئله موضع دارن، نسبت به تلویزیون، حتی نسبت به روزنامه. یعنی مثلا نشریه مثل کانون بانوان که مثلا یک نشریه کاملا معطوف به زنانه، موارد مختلفی هم توش بود، مثلا از آموزش خیاطی تا خانه‌داری تا امثال اینها. این حجم، این حجم از نشریات، فیلم‌ها و مطالبی که ما تو این حوزه داریم و تو این بخش و این جنس از موارد داریم، اینا از دلیل حکایت از تعمدی داره. اسناد هم که می‌بینیم، یعنی این مثلا میشه تو اسناد هم ردیابی کرد دیگه. یعنی وقتی که در کابینه تصدیق میشه که به جنس خاصی از فیلم‌ها کمک بشه، سوبسید داده بشه، یا رادیو تلویزیون تعمد داره در ساختن برنامه‌های خاصی که موضوع‌های خلاف فرهنگ عمومی داشته باشن، اینا مواردی نیست که ازش چشم پوشی کنیم. غیر از اونم اساساً اجازه گسترش به مذاهب و در واقع به فرقه‌هایی که عملاً در تقابل با مذهب رسمی کشور وجود دارن، اونم مثل بهائیت. یعنی همواره تو دوره معاصر بین آیین بهایی و مذهب تشیع یک رویارویی شدید و سختی بوده. خب گسترش بهائیت، تبلیغ فراوان بهائیت و مهمتر از اون اجازه آموزش، نشر و گسترش این مذهب و تعمد دولت در این مسئله، اینا چیزایی نیست که بشه ازش چشم پوشی کرد یا بگیم که طبیعی بوده تو اون دوره. اینا همه ذیل همون کلان مسئله یا کلان سیاست دوره پهلوی مبنی بر بهاشیه راندن مذهب و دین تشیع و اجازه نشر و گسترش فرهنگی متناسب با دغدغه‌ها و سیاست‌های دوره پهلوی بود که غالب اینا تحت تاثیر سیاست‌های فرهنگی غربی بودند.
حاج خانم سلام عرض شد.
سلام حاج آقا، خوش اومدی. چه خبر؟
سلامتی شما، بوی خوش غذای شما پیچیده خانم.
الان سفره رو میندازم.
چی شده حاج خانم؟ چه خبر؟
هیچی، سلامتی شما.
یه چیزی شده؟ بگو.
آره خب یه چیزی شده. راستش فاطمه امروز از کلاس خیاطی اومد خونه و گفت که دیگه نمیره کانون بانوان.
دیگه نمیره کانون بانوان؟ آره. چرا؟ چی شده؟
میگه که دیگه تنها چیزی که توی کانون بانوان ایران یاد نمیدن خیاطی و خونه داریه.
یعنی چی؟ ما فاطمه خانمو تشویق کردیم بره تو کانون مشارکت کنه، چون خیاطی و خونه داری و ورزش و این چیزا دارن.
اما دیگه این چیزها رو توش یاد نمیدن حاج آقا.
پس چیکار میکنن؟
میگه امروز معلمای آمریکایی آورده بودن واسه شون که نمیدونم.
معلمای آمریکایی؟
آره، معلمای آمریکایی آوردن که بهشون سبک زندگی غربی و تربیت فرزند به سبک غربی یادشون بده.
ای داد بیداد، ای داد بیداد. حکومت پهلوی به کانون بانوان ایران هم رحم نکرد؟
آره والا.
تو اساسنامه این کانون اومده که تربیت فکری و اخلاقی بانوان، تعلیم خانه‌داری، تشویق و ورزش و حتی ایجاد مؤسسات خیریه برای کمک به مادران بی بضاعت قرار فعالیت کنه.
خب دیگه، ولی انگار تغییر روش دادن.
اینا همه جوره میخوان هویت ما رو ازمون بگیرن. دینمون رو ازمون بگیرن.
امروز هم کلی درباره همین چیزا باهاشون حرف زدن. بعدش هم بهشون گفتن که راستش دیگه کسی حق نداره با حجاب وارد کانون بشه و به دخترها و زنای دیگه هم باید بگن که چادر سیاهاشون از سرشون در بیارن.
عجب از دست این حکومت و این سیاه‌بازی‌هاش.
انگار این کانون بانوان ایرانی که یه روزی برای بانوان ایرانی و نسل آیندهمون درست شده بود، الان داره میشه مرکز فساد و تشویق به فساد که چادر سیاهتون رو بردارین.
بالاخره روسیاهی آخرش به زغال میمونه هاج خانم.
ان شاء الله.
سفره رو بنداز خانم که برام فاطمه خانم رو هم بیارم. خدا رو شکر که دخترمون خودش عاقله و به جای چادر سیاهش کانون سیاه اونا رو گذاشت کنار.
کامران غضنفری هستم، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران. خب اون مبارزاتی که در دوران رضاخان مردم و رهبران دینی علیه حکومت استبدادی و دیکتاتوری رضاخان داشتن، یک جلوش تو ماجرای قیام گوهرشاد بود، یک جلوش در مبارزات آیت الله شهید مدرس علیه حکومت رضاخان بود و حرکت‌های روحانیت و مردم مسلمان در زمان حکومت محمد رضا پهلوی علیه حکومت فاسد محمد رضا پهلوی، مثل حرکت‌هایی که آیت الله کاشانی و فدایان اسلام داشتند علیه حکومت فاسد پهلوی، حرکت‌هایی که جمعیت مؤتلفه اسلامی داشتند که به صورت مسلحانه اقداماتی رو بعدها علیه حکومت محمد رضا پهلوی انجام دادند، و چهره‌های شاخص و برجسته مثل آیت الله طالقانی و آیت الله سعیدی، آیت الله غفاری و مبارزین دیگر که شاگردان امام خمینی رحمت الله علیه بودند. بعدها چهره‌های شاخصی مثل آیت الله صدوقی، آیت الله دستقیب و نظایر اینها در شهرهای مختلف علیه حکومتشان حرکات و نهضت‌هایی رو شروع کردند، مردم رو به تحرک واداشتند و سعی کردند که با مذهب زدایی و تخریب هویت دینی ایرانی ها مقابله کنند. مثل اون حرکتی که آیت الله دستخیب در شیراز داشت تو ماجرای جشن هنر شیراز در سال 56 که یک گروه مثلا نمایشی از یکی از کشورهای اروپایی را آورده بودند و اونجا در شهر شیراز حرکات زشت و ضد اخلاقی رو، روابط نامشروع زن و مرد رو به صورت علنی در خیابان نمایش میدادند و آیت الله دستقیب و روحانیون دیگر شیراز مردم رو به قیام علیه چنین مفاسدی واداشتند و حرکات مبارزاتی زیادی رو علیه اقدامات ضد مذهبی حکومت محمد رضا پهلوی سامان دادن و روحانیون دیگه در شهرهای دیگه هم به هم چنین.
سال 1336 محمد رضا پهلوی همسر دومش ثریا رو طلاق داد. اوضاع دربار متشنج بود، مثل کوچه و خیابون. پهلوی مشت آهنینش رو به مردم نشون داده بود و مخالفانی مثل نواب صفوی، جبهه ملی و توده‌ای‌ها رو سرکوب کرده بود. سرعت تحولات سیاسی در ایران نشون میداد انقریبه که اعلی حضرت همایونی به سرنوشت پدرش مبتلا بشه. دولت آمریکا نگران یک انقلاب کمونیستی و پیوستن ایران به کشورهای بلوک شرق بود. حالا لازم بود که فضا کمی تلطیف بشه، فضای خیابانها و فضای دربار. برای همین دولت کندی پهلوی رو وادار به انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی کرد. جوانها، زنان، کشاورزها و کارگرها مخاطبان اصلی این برنامه بودند. حضور یک بانوی مردمی و خیر میتونست بخشی از این سناریو باشه. زنی که فضا رو با اقدامات فرهنگی و مانورهای تبلیغاتی آماده کنه. کسی که به مدارس و بیمارستانها سر بزنه، از جزامخانه ها بازدید و با هنرمندها خلوت کنه. یک چهره خیر و بدور از سیاست و کاملا مدافع مردم. وقتی فرح دیبا وارد دربار شد، وظایف مشخصی برای اون در نظر گرفتند. وظایفی که باید جلوی دوربین عکاس‌ها و در مقابل ریپورتر مجلات انجام می‌داد.
چیزی که به من گفتن شما به عنوان ملکه وظیفه خواهید داشت در برابر مردم. خب اون موقع من برام طبیعی بود که باید چه کاره بکنم، ولی هیچ وقت نمیتونستم سطح کارو در نظر بگیرم.
نتیجه تبلیغات رسانه این بود که هر روز عریضه های مردمی زیادی به سمت دفتر فرح سرازیر می شد که درخواست کمک می کردند. مردم بیکار و گرسنه‌ای که در نظام ارباب رعیتی گرفتار شده بودند. نامه ها از روستاهای دور به سختی پست می شدند، به امید احقاق حقی، نان گرمی و یا گرفتن شغلی در تهران. اما مشکلات رعایا بسیار بیشتر از درآمد نفت بود. درآمد نفت بایستی صرف امور دیگه‌ای مثل دعوت از هنرمندان غربی به جشن هنر شیراز می‌شد. از اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور، برابر خبر واصله نواری از نمایش خوک و بچه که هفتم ماه مبارک رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد و از طریق تلویزیون مداربسته نیز پخش گردیده است، در این نمایش عملیات جنسی زن و مرد به طور زنندهی در معرض دید همگان گذاشته شد. متن خوانده شده بخشی از گزارش مخبر ساواک بود درباره نمایش تئاتر خوک بچه آتش، تئاتری که هم صدای مردم رو درآورد و هم صدای علما رو.
در واقع این گروه رفتار منافی اخلاق و عفت رو، یعنی روابط جنسی رو روی صحنه به صورت زنده به تماشاچی نمایش میدادن. جالب، حتی ساواک استان فارس و ساواک شیراز با چنین نمایشی و اجرای اون و تقارنش با مناسبت‌های مذهبی مخالفت جدی کرده بود و هشدار داده بود. بسیاری از مقامات امنیتی با به شاه هشدار داده بودند که چنین تصمیمی در واقع خلاف عقل و احساسات مذهبی مردم رو جریحه‌دار خواهد کرد. که خب
شدت فضاحت به اندازه‌ای بود که حتی صدای سفیر انگلیس رو هم درآورد. آنتونی پارسونز، سفیر وقت انگلیس در ایران، در نقل خاطرات خود می‌نویسه: من موضوع را با شاه در میان گذاشته و به او گفتم اگر چنین نمایشی به طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم به در نمی بردند. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت. تئاتر خوک بچه آتش بخشی از جشن هنر شیراز بود، جشنواره‌ای که به مدت 10 سال و در 11 دوره به مدیریت و نظارت دفتر فرح پهلوی برگزار می شد و آرام آرام بذر فساد می پاشید. تئاترهای زیادی مثل نبرد با اهریمن و نمایش اعمال مقدس با واکنش مردم، مطبوعات و روشنفکران مواجه شد. اونهایی که اهل تحلیل بودن می گفتن پهلوی پروژه مدرنیزاسیونی رو دنبال می کنه که ملکه مجری اونه. فرح که در مدرسه ایتالیایی ها و مدرسه ژاندارک تربیت شده بود و فضای دانشکده های هنر پاریس رو تجربه کرده بود، شخصا روی دعوت از هنرمندان و گروه های هنری نظارت می کرد و این انتخاب ها رو به صورت کاملا آگاهانه انجام می داد. اینطور شد که روزنامه‌های کثیرالانتشاری مثل کیهان و اطلاعات با انتشار نقدهای روی نمایش‌ها و کنسرت‌ها نسبت به فرم ضعیف و محتوای سخیف اونها اعتراض می‌کردند. همزمان بسیاری از علما و منبری‌ها هم علیه مفسد انگیزی فعالیت‌های دفتر فرح به پا خواستند. نمایش خوک بچه آتش اما آخرین میخ به تابوت جشن هنر شیراز بود. سال 1356 بعد از 11 دوره برگزاری جشن هنر شیراز تعطیل شد. درست یک سال قبل از فرار فرح و همسرش از ایران و پیروزی انقلاب اسلامی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
یک وطن دل دادگی، سر نهادم در ره آزادگی. عشق یعنی یک وطن دلدار.